الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در درس 44 مجموع آراء آقایان قائلین به اصالت ماده در نظام هستی بررسی شد. خلاصه اونها نه تنها کل عالم را مخصوص به ماده می دانن، حتی فکر را، عقل را، نفس را، علم را، همه ادراکات را هم ماده تلقی می کنن و بر اساس ماده اینها را تفسیر می فرماین که حالا نگاه بفرمایید به فرمایشاتشون که از مقدمه فلسفه جناب کولپه هست آقا نقل فرمودن، حتی تا جایی که شبیه فرمایش آقای بوشنر ایشون مقام تفکر را، تخیل را، حافظه را، اینها را مطلقا به امر کار مغز تعبیر می کند و تعویل می برد. مهمترین اشکالی که این آقایان دارن اینه که در امور تجرد و ماده اون چرا که در هنگام ادراک آلات و ادوات در بدن همانند مغز، چشم، گوش، اعضا و جواره و خصوص در مقام ادراکات مغز و سلول‌های مغزی که به کار گرفته می شود به عنوان آلات و وسائل ادراک، اینها در ادراک اون قوه مدرکه را با آلات قوای ادراکیه با همدیگر اشتباه گرفتن. کسی منکر این نیست که در ادراکات انسان در نشأه طبیعت آلات و ادوات برای ادراک نیازه، که حتی در فلسفه خودمون هم فرمودن که عقل نسبت به ادراک ماوراء طبیعت واسطه نمیخواد، چون عقل خودش مقام تجرد عقلانی رو داره که نه ذاتن و نه فعلا نیازمند به ماده نیست. ذات عقل و قوه عاقله مجرد از ماده است. در مقام ادراکات عقلی که مستقیما خود عقل ادراک می‌فرماید هم اونجا هم نیازمند به ماده نیست، ولذا چون تجرد تام عقلانی داره ادراک عقل ماوراء طبیعت را واسطه نمی‌خواد که انسان با قوه عاقلش موجودات مجرد ماوراء طبیعت را بیواسطه ادراک می کند، که اون مقام را تعبیر به مظهریت نفس ناطقه نسبت به ما فوق می کند. اما عقل اگر بخواهد موجودات این سویی را تعقل بفرماید و اون چرا که در عالم ظاهر طبیعت است ادراک عقلی بفرماید، هیچگاه عقل مستقیما نمیتواند عالم ماده را ادراک کنه، مگر اینکه واسطه قرار بدهد قوه خیال را، و قوه خیال هم نمیتواند بدون واسطه، بدون قوای پنجگانه حسیه با نشأه طبیعت ارتباط مستقیم برقرار کند. قوه خیال هم باز باید قوای پنجگانه حسی را، باصره را، سامعه را، شامه را، ذائقه را، لامسه را واسطه در ادراک قرار بده. اون هم خود این قوای پنجگانه حسیه هم باز مستقیما بدون هیچ آلات و ادوات نمیتوانن خارج رو ادراک کنن، بلکه اگر قوه باصره میخواد بیرون رو ببیند لازمه ادراک باصره داشتن چشمه، ولذا چشم به عنوان آلت در ادراک، به یک تعبیری واسطه در ادراک حسیه قوه بینایی است. اون وقت قوه بینایی باید از این طریق، از این راه، از این کانال با خارج ارتباط برقرار کند، بیرون را ببیند. بعد قوه خیال دیده های قوه باصره را در مقام ذاتی خودش اونها را انشاء شکلی کنه و بعد از اون در قوه واهمه به صورت مفهوم جزئی در بیاد و عقل صور ادراکی قوه خیال را و قوه فهم را و وهم را در ادراک مفهوم جزئی، حالا عقل بگیره به صورت کلی ادراک بفرماید. حالا غرض اینه که با این که ما برای عقل در ادراک عالم طبیعت جایگاه قائلیم، اما با این حال باز باید واسطه بخوره، قوه خیال واسطه شه، حواس پنجگانه واسطه شه، علاوه از اینها آلات و ادواتی را که این قوا در ادراک نیاز دارن، مثل چشم، مثل گوش، اعضا، جواره، اینها هم تازه نیازه. خب حالا هنوز چون بحث ادراک پیش نیامده خیلی وارد بحث ادراک نمیشیم الان، منتها اجازه بفرمایید انشالله دیگه یواش یواش با طرح این بحث بشه. این آقایان ما دیگین اصلا کلن ادراکات را، اعم از ادراکات حسیه، عقلی، خیالی، اینها همه را آوردن خلاصه کردن در این فعل و انفعال های مثلا سلول های مغز در هنگام ادراک. البته کسی منکر این نیست که انسان در هنگام تفکر، تخیل، دیدن، شنیدن سلول های مغزی او دارای فعل و انفعالات مخصوص به خودش رو نیست باشه. ما حتی جناب شیخ الرئیس در اشارات وقتی میخواهد در نمط سوم ادراکات نفس را به مناسبتی بررسی بفرماید، در اشارات، در شفا، جاهای دیگر در کتابای آقا هم داریم که میان دهلیزها و تجویفهای مغز را برای این گونه امور بررسی میفرمان که وقتی انسان میخواهد تخیل بفرماید، مثلا با کدام دهلیز مغز تخیل واسطه، یعنی این دهلیز، این سلول ها، اینها واسطه و آلت ادراک مثلا قوه خیال میشن، یا اگر میخواهد ببیند و با کدام سری سلول های مغز، یعنی اون دهلیز ها، تجویف هایی که تو مغز هست، اینها کجا، با قسمت جلو مغز، عقب مغز، وسط مغز، که اگر آمده مغز ضربه خورده این آقا حافظش از دست رفته، این نه اینکه قوه حافظه رو از دست داده باشه، قوه حافظه رو داره، قوه خیال رو داره، قوه بینایی رو داره، قوه شنوایی رو داره، اما فرض گوش ظاهریش، پرده سماخ ظاهریش، اون عصب اتصال یافته گوش به مغز یا سلول‌های مغزی که در ارتباط با شنیدن هستن، اینها ضربه خورده که الان نمیتونه شنیدن انجام بگیره. قوه سامعه شنونده رو داره، اما چون آلت در ادراک نداره، ادراک تحقق پیدا نمیکنه. وگرنه همین شخصی که الان چشمش نابیناست، یعنی چشم ظاهریش آلت برای بینایی قوه باصرش قرار نمیگیره، در خواب میبینه میبینه. پس قوه بینایی هست، قوه بینایی رو از دست نداده، قوه خیال رو از بین نبرده. اگر تصادف کرده الان بیهوش یا ضربه مغزی شده، افراد رو نمیشناسه، بهش الفاظی رو بفرمایید مفاهیم الفاظ رو تشخیص نمیده، نمیدونه چیه، مثلا بهش بگی آب، اون نمیفهمه یعنی چه، بهش بگی که مثلا فلانی نمیفهمه، هوا سرده نمیفهمه، یا اگر کسی جلوی چشمش ظاهر بشه که برادرش باشه، خواهرش باشه، دوستش باشه، نمیشناسه، از هم تشخیص نمیده. این نه به این معنا باشه که قوه خیالش رو از دست داده. قوه خیال، قوه واهمه، قوه عاقله، قوای پنجگانه حسیه، اینا همه تجرد داره، حتی قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه همه مجردن، منتها تجرد برزخی دارن، تجرد عقلی ندارن. اینا همه مجردن. آلات و ادواتی که اینها در ادراک دارن که بزرگترین آلت ادراکشون مغزه، سلولای مغزی، که اگر فرض بخوایم سلول مغزی کسی را به طور کلی از بدنش در بیاریم و بر فرض قضیه ایشون همچنان بخواهد زنده هم بمونه، ادامه حیات هم بده، فرض قضیه دیگه، ادراکات او یعنی آلت ادراکات او از دست میره. آلت اینها نوعاً که عقل را ماده میدونن، فهم را ماده میدونن، ادراکات را ماده میدونن، سرش اینه که اینها وسائل ادراک را با خود قوای مدرک اشتباه گرفتن. آلت ادراک را با خود قوه مدرکه اشتباه گرفت. ولذا ازشون بپرسی، میگه پس ببین چطور آدم وقتی تصادف کرده ضربه مغزی شده، کل مغز ضربه ندیده، یه گوشه‌ای از مغز، قسمت جلوی مغز مثلا ضربه خورده، چرا ایشون قوه خیالش رو از دست میده؟ پس معلوم میشه قوه خیال وقتی داره تخیل میکنه اشکال را، صورت این را، صورت اون را، شکل این را، شکل اون را از هم تمیز میده، پس این ادراک قوه خیال مربوط به اون قسمت جلویی مغز انسانه. یعنی در حقیقت این مقدار مغز انسان داره اشکال و صور افراد رو داره ادراک میکنه. خب و حتی هم شاید بر اساس علم جدید هم پیش رفتند و الان هم چه این که میبینیم رفتند که مثلا سلول های مغزی بنابر گفته یکی از این آقایان چه 2 میلیون سلول مغزی داریم، نمیدونم چه، که هر یکی از این سلول ها میتونن مثلا چه مقداری از اطلاعات رو بگنجونن. یا بعضی ها فرمودن که انسان در طول عمرش فقط میتونه 2 میلیون ادراک را، مورد ادراکی را داشته باشه. چرا؟ چون ظرفیت سلول های مغزیش تا این مقدار را مثلا کفاف میکنه. این بحث برای چی داره این طرف میکنه؟ این برای این است که ایشون آلت ادراک را با قوای ادراکی اشتباه گرفته. درسته که انسان در مقام ادراکات نیاز به آلات ادراکیه داره، شبیه مغز، چشم، گوش، اعصاب مثلا و همینجور پرده های چشم کذا و کذا، اما خیال کرده که اینها ادراکه، با حال این که فیلسوف اصلا اینها را ادراک نمیدونه. فیلسوف این چشم که باز میشه از چشم نور در میاد مثلا منعکس میشه به سوی مبصر، که از نقطه چشم وقتی در میاد رأس مخروطه، وقتی از اونجا شروع میشه به شعای او پخش بشه مبصر رو بگیره که تا مبصر روشن بشه و از اونجا مثلا اون شعاع دوباره منشعب بشه، برگرده منعکس بشه به چشم او، اصلا فیلسوف اینها رو ادراک نمیدونه که اینا دیدن نیست، که این دیدن نیست، این شنیدن نیست، از اینا نیست. قوه باصره نه یعنی این تبله گوش، اون پرده سماخ، اون عصبی که متصل به مغز میشه و اون قسمت مغز، اینا قوه باصره اینا نیست، سامعه اینا نیست، یا این قوه شامه است مثلا، اینا قوه نیست. کسی نگفته این قوه شام است، قوه نیست، قوه مربوطه به نفسه، این مال بدنه، این مال جسمه. اینی که تو داری تحقیقشو میکنی اینقدر سلولای مغزی رو زیر، این مربوطه به جسم، این که نفس نیست. و بدن و جسم مرتبه نازله نفس است، اون هم تا موقع این جسمیت مرتبه بدن نفس را به خودش اختصاص میده که نفس به او تعلق داشته باشه، آثار وجودی خودش رو در او پیاده کنه. که اگر نفس اشراقات خودش رو در این بدن و جسم پیاده نکند، حتی این جسم بدن ما هم حتی نیست، تا چه برسه به این که ما این بوییدن ظاهری رو، این رو قوه بویایی بدونیم، این شنیدن ظاهری، این رو قوه شنوایی بدونیم، این رو شنیدن بدون، این شنیدن نیست، اینها علت معده است برای شنیدن. اینها همه زمینه رو ایجاد میکنه که نفس خودش شنیدنش رو انشاء بفرماید. حالا ما تازه هنوز وارد بحث معلوم بالذات و معلوم بالعرض نشدیم، بحث معلوم به ذات و معلوم به العرض که پیش آمده، شنیدن، دیدن مطلقات در خود سوق ذات نفس انجام میشه که این جسم ظاهری و آلات و ادوات، این که جسم از چشم و گوش و مغز و اعصاب و اینها، همه زمینه را آماده می کنن که تا نفس اون قدرت و قوت انشاء مسموعات و مبصرات و مشمومات و مذوقات و ملموسات و اینها رو در خودش انشاء کنه. تازه حالا اگه فرض ما نظریه مشاء رو هم میپذیرفتیم، خب یه مقداری مجبور بودیم با اینها یه مقداری تسامح هم بکنیم، اون رو هم نمیپذیریم. در یکی از این عینهای 66 عین عیون مسائل نفس آقا در این کتاب شریف، یک عینی تحت عنوان این که آیا ادراک ما به انتزاع هست یا به انشاء، و اونجا ما حتی به نظریه آقایان مشاء، فلسفه مشاء و فیلسوف مشائی، در این که ایشون ادراکات پنجگانه را انتزاع میداند، حتی اون رو هم قبول نداری. و از الان دم به دم شما خیال میکنید از بنده میشنوید، نخیر، در حقیقت شنونده شما شمایید، گوینده شما هم خودتونی. یعنی آن به آن که الان ما میگیم شما میشنوید، این شنیدن ظاهری گوش شما، این گوش شما این صدا را بهش میخوره و اون گزارش به مغز میده، اینها همه زمینه هستن، همه، که به مشابه این خودتون دم به دم دارید برای خودتون میگید. نفس ناطقه شما آن فعان داره برای شما میگد، منتها این گفتن را، این تون صدا را، این لهجه را، این عبارت را، این کلمات را از کجا گرفته داره خودش برای خودش میگه. اینها حالا این گوینده در خارج وسیله شماست، این صوت در هوا وسیله است، تموج هوا وسیله است، اون گوش خود شما هم وسیله شماست، این چشم شما میبینه وسیله شماست، اینها همه وسیله میشوند که دم به دم خودتون میگویید، خودتون میشنوید. اون شنیدنی هم که خودتون میشنوید، اون با اون قوه باطره شماست، آن فعان، که اون معلومه به ذات شماست، نه اینی که الان از خارج صدا به سوی گوش شما میاد یا نور به طرف چشم شما میاد. اینها دیدن نیست، اینها شنیدن نیست، اینها علت مؤده دیدن و شنیدنه. علت تامه شنیدن و دیدن خودتون هستید، ولذا خودتون برای خودتون میفرمایید و خودتون هم از خودتون دم به دم میشنوید. معلم خودتونید، متعلم هم خودتونید، گوینده خود شما هستید، شنونده هم خود شما هستید، بیننده خود شما هستید، دیده شدم خودتونید. یعنی آنفعان دارید اون چرا که خودتون انشاء میکنید را میبینید. اینی را که در خارج میبینید، این دیده شما دیده اصلی نیست. این مبصر در خارج دیده شده اصلی شما اون نیست. به تعبیر شریف صدر متعلقین، این معلوم بالعرض شماست. ولذا هر چرا که علم تجربی راجع به دیدن، شنیدن، گفتن، مثلا اینها میفرماید چشیدن، اینها اصلا اینها رو فلسفه ادراک حقیقی نمیدونه. اینا تا ادراک نیست، اینا آلات ادراکه، اینا واسطه در ادراکن. خلاصه این همه زحمت، حالا بعد عبارات رو نگاه بفرمایید، این همه زحمتی که کشیدن نظریه پردازان مادیین، نظریه پرداختن، میبینید که تازه داشتن روی آلات ادراک بحث میکردن، نه حتی روی قوای ادراکیه و نه روی خود متن ادراک که عین نفس ناطقه است، بر اساس اتحاد عاقل و معقول، بر اساس اتحاد عاقل و معقول. ولذا اگر یک کسی داره از بیرون با آدم حرف بد، کلام بد، عبارت ناجور میگه و شخص دارد میشنود، بهش میگن اینو نشنو، این حرام، این چه هست. این درسته که فقه در یک مرتبه شنیدن رو میبره اونجا پیاده میکنه، اما فیلسوف میگه وقتی به محض این که این صوت، این لحن، این عبارت، کلمات از خارج به گوش ظاهری شما رسیده، بلا فاصله نفس ناطق شما به مشابه اون را در خودش انشاء میکنه، خودش نفس شما در خودش انشاء میکنه که اون عبارت ناجور را که گوینده هست، گوینده باز خودتی، شنونده خودتی، هیچ کس از بیرون بهت نگفته، فقط بیرون وسیله شده. یعنی خودت را الان در همین لحظه ای که این صدا را میشنوی و به وزان و شنیدنم، یعنی همین گوش ظاهری این صدا بهش میخوره به مغز اینها، به محض این که آمده نفس شما در جا انشاء میکنه شنیده شده را، او را خودش انشاء میکند و میگوید و شما میشنوید، ولذا خودتون دارید خودتون میسازید، هیچ کس رو کار ندارید، در نظام هستید، با هیچ کس کاری ندارید، مطلقا الان در ذات خودتونید. یعنی الان خیال میکنید بنده رو دارید میبینید، نه، شما اون گوینده و اون صورت و اون هیکل و اون بافت و اون شکلی را که شبیه من هست، شبیه صوت منه، شبیه عبارت منه، شبیه چهره منه، شبیه لحن منه، همه اینها را دم به دم خودتون دارید انشاء میکنید و اون گوینده شما آن با آن، اون میگه شما میشنوید، اون میگه شما میشنوید، اصلا با من نیست، فقط تنها چیزی که با من هستید همینه که اون نفس شما که میخواد آن به آن به وزان شکل من، گفتار من، لحن من، عبارت من، کلمات من، اینها رو برای شما باید او رو انشاش کنید که او بگوید شما بشنوید. این نیازمند است به اینکه یه ارتباطکی از ناحیه چشمتون، از ناحیه گوشتون، از ناحیه لمستون، از ناحیه مثلا بینیتون، از ناحیه دهنتون با بیرون ارتباط برقرار کنید که این ارتباط با بیرون زمینه رو فراهم کند تا اون انشاء شما درست بشه. ولذا شما با کسی نیستید جز با خودتون. از ابتدا تا اینجا الان این بود، از این بعد هم همین هستید. مرگ فقط تنها چیزی رو که پیش میاره همینه که رابطه مادی شما رو با بیرون قطع میکنه، رابطه مادی رو با بیرون که جنبه آلات و ادوات داشت اون رو منقطع میکنه، وگرنه مابقی خودتون هستید خودتون. نه بدنتون از بین رفتنید، نه نفس ناطقهتون از بین رفتنید، هم شما هستید هم بدن شما هست. بدن شما به عینه همین بدن شما میشه بدن مثالی شما، بدن برزخی شما، بدن اخروی شما، خودتونم که خودتونی و الانم که اینجا نشستید، تو اینجا ننشستی، جسم توه، بدن توه، تو به لحاظ تعلق به بدنت میگی من اینجا نشستم، وگرنه تو اینجا و اونجا نداری. اینها تو درست بشی انشاءالله این واقعیت ها خودش را به ما نشون بده. این حرف ها حرف های عادی نیست که این بزرگان پی بردن. چقدر خلوت کرده جناب صدر متعلین تا تونست این حرف رو پی ببره. چقدر خلوت کرده، چقدر سکوت کرده. از یه طرفی آدم ناراحته که چرا این بزرگان رو اینجور مهجور کردن، از یه طرفی خب تا به تعبیر خودشون در مقدمه بر اسفار آن چنان فشار آورد بر من روزگار که دیگه اونجا داره که چه جهالی را به عنوان عالمان خودشون پذیرفتن مردم روزگار ما و چقدر علمای اصیل را از بالا به زیر کشیدن، کار ما به جایی رسیده که دیگه ما دیدیم هیچی نمیشه، از دست این مردم خسته شدیم، به کوها فنا بردیم. کوها که دیگه هجرت کرده، چی پیش آوردن که شیراز رو ترک کرده رفته اصفهان، چی پیش آوردن اصفهان اون روز را جناب آخون ترک کرده دیگه، با این حال رهاش کرده رفته قم. باز چی پیش آمده که قم رو رها کرده، گفت دیگه به کوها پناه بردم. حالا انشاءالله اگر قم تشی بردید کهک بروید به منزل ایشون، یه گوشه ای. حالا الان که این مقدار آبادی یکی هست، اون 400 سال قبل چی بود؟ که ایشون رفته اونجا گوشه، خلوت، عزلت، تنهایی، حالا چی جور اون خلوتش قوی که بعد خودشم میگه به ریاضات سنگین پرداختم، ریاضات علمی و عملی، و بعد از اون به این لطایف پی برده، به لطیفه اتحاد عاقل به معقول. و عرضسوندم آقا تا شما موضوع سنگین حرکت جوهری و موضوع بسیار بسیار سنگین اتحاد عاقل به معقول و موضوع بسیار سنگین معرفت نفس، این چند تا کتل را آدم درست طی نکند به اسرار معاد نمیرسه، به اسرار قیامت نمیرسه، سر از تفسیر انفسی قرآن کریم در مورد قیامت در نمیاره. بالاخره یه قیامتی میسازه عوامانه یه جوری از بیرون. آخه ما الان که با بیرون نیستیم، تا چه برسه به بعدن؟ بعدن که قوی تر میشیم. الان که نفس ما به یک تعبیری اون آقای شاعر به زبان آورده که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، حالا تازه که ما در قفسیم با خودمونیم، با هیچ کس خودمون نیستیم جز این که از بیرون فقط و فقط یک نحوه ارتباطی میگیریم تا از درون خودمون انشاء کنیم. حالا که اینیم، بعد اگر قیامت رو قوی تر کنیم چی در میاد؟ بله، بالاخره اون خلوت برای آخون چقدر کار رسیده که تونست حرکت جوهری را بنشونه بر کرسی حقیقتش، اتحاد عاقل معقول رو بنشونه. خداوند روزی کنه انشاءالله بحث اتحاد عاقل معقول را، حرکت جوهری را. خب حالا این مقدار فرمایشات آقایان مادی را به همین مقداری که عرض کردیم لطف بفرمایید، دقت که بفرمایید میبینید که چقدر اینا گرفتارن. خب صفحه 144 را لطف بفرمایید. مطلبی که اهمیت بسزا دارد در اینجا عنوان شود این است که از لانگر و دیگر افراد مادی سوال شود علم چیست و آن را چگونه تعریف می کنن و آن که معلوم است چیست و آن که عالم است چیست. اینا حالا همین بحثی که برسوندیم، علم از بیرون یا از درونه؟ علم جناب مرحوم صدر متعلقین که در اسفار بر اساس حرکت جوهری این نتیجه رو میگیره که علم باید نفس ناطقه انسانی اشتداد ذاتی پیدا بفرماید تا علم را که موجود عقلانی است و مجرد تامه از ماورای طبیعت استیاد کنه و بگیره. ولذا ارتباط نفس با ماورای طبیعت ارتباط مستقیمه، ارتباط نفس با نشأه طبیعتی که از او برخواسته غیر مستقیمه. اینجا مجبوره که چشم و گوش، اعضا و جواره ظاهری را به عنوان وسیله رابطه خودش قرار بده تا ارتباط برقرار کنه با خارج، اما اونجا اینطوری نیست. اونجا نفس مستقیماً چون تجرد داره مستقیماً با موجود مجرد ارتباط برقرار میکنه و این هم به اشتداد جوهری نفسه که باید بحث حرکت جوهری حل بشه. ولذا کسی میخواهد به سر نحوه ادراک برسد باید حرکت جوهری رو حل کنه، اتحاد عاقل معقول رو حل کنه، و کسی تا به سر علم و ادراک نرسد به سر قیامت نمیرسه. و یه قیامتی اونچنانی درست میکنه بالاخره که یه جوری عالم رو بزنن خراب بکنن که قیامت براش درست بشه، اینجوری مثلا که معلوم چیست و اون که عالم است کیست. الان هم همینطور، الان با هم اینجا عرض کردم نشستیم، الان چی معلوم شماست، کی عالم شماست، کی گوینده شماست، کی شنه، همه خودتونیم و شما هستیم و دم به دم که داری علم میگیری، فهم میگیری، ادراک داری، این را از کجا داری میگیری؟ از خودت داری میگیری. اگر از این سو بریم بالا، اگر نه خیر، این شنیدن و این دیدن و این ارتباطات ظاهری رو واسطه میخوای قرار بدی، اینها همه علت معدن، که دم به دم فهم و علم از ماورای طبیعت به نام تجرد به شما القا میشه. ولذا آن به آن معلمتون دیگریه، عالمتون دیگریه. خب الان ابتدای حرف هستیم. و اون که معلم است کیست؟ تا اول حقیقت علم دانسته شود، اونگاه ببینیم از اصلی که ادعا کرده اند که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کند چه میخواهند. آخه آقای مادی که تو میفرمایی هر موقع میخوای بحث علمی شروع کنی باید از ماده شروع کنی، چون ماده اصله. آخه اول خود حقیقت علم چیه که علم از ماده شروع باید؟ هم تا 21 انتهای درس 21 خیلی برای عزیزان به کار میاد، سوال و جواب، اون رو دنبال کنیم. و پس از حل این معما معلوم خواهد شد که صاحب وجود حقیقی ماده است یا ورای آن. صاحب وجود حقیقی، آیا عالم واقعا مادیه یا ماورای ماده است؟ آیا وجود علم ماده است یا از ماورای ماده؟ و دیگر اینکه از این اشخاص مادی میپرسیم انسان چگونه با خارج از خود راه پیدا میکند تا بدونها عالم شود، و به عبارت دیگر خود راه کدام است که انسان بدون وسیله بر خارج دست مییابد و بدون عالم میشود. خب لابد این آقا به ظاهر میگه خب ما با این چشممون با خارج ارتباط برقرار میکنیم و خارج رو میبینیم دیگه، به ادراک میکنیم، همین اندازه کار تمام شده. نه خیر، انسانی که به چیزی دانا شد باید در وی حالتی پدید آید و صفتی پیدا شود که پیش از علم به اون چیز این حالت و صفت در وی نبود، وگرنه چه فرقی در دو حال جهل به اون چیز و علم بدون چیز خواهد بود؟ خب قهرم بعد از این که علم شده از این شیء در خارج قطعاً چیزی براش حاصل شده دیگه. این چیز چجوری حاصل شده؟ این وحث لابد میگه ما خارج رو دیدیم، صورتی از خارج آمده در درون ما قرار گرفته، همین اندازه از خارج صدا رو شنیدم، صدا اومده در درون من قرار گرفته، این میشه علم من. پس علم صوته؟ اینی که در خارج میبینی چیه؟ رنگ ده. نه، اینی که الان ادراک کردی از خارج دیدی و دیده های تو هست رنگه، علم تو رنگه، علم تو صوته. و بدون هیچ شک و شبهه انسان در این دو حال یکسان نیست. قبل از دانستن با بعد از دانستن حالش یک جوره که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اکنون باید فهمید که علم یافتن به اون چیز از به اون چیز خارج از او به چه نحو است و چه چیزی از اون خارج وارد در انسان شد و چه کسی او را کشید و به سوی خود آورد. حالا مشاک فرمایشاتی دارن که صورتی که در خارجه این میاد در درون این همون صورت منتها تجرید میشه، پله به پله بره نمیشه. فرمایشاتی دارن که الان اجازه بفرمایید و رد بشویم تا انشاءالله به عرضتون میرسونیم، اما جنابالی به حکمت متعالیه این فرمایش رو نمیپذیریم. اگر انسان عین ذات خارجی اون شی را کشیده و به سوی خود آورده است، تصدیق دارید که مسلماً اینطور نیست، چه اینکه ذوات اشیاء خارجی بر جای خود قرار دارن. این درخت رو الان دیدیم، همدیگر رو میبینیم، پس با این دیدن نفس ناطقه شمای از خارج رو کشیده آورده در درون. اگه این باشه که پس تداخل در اجسام پیش میاد که این جسم داخل در اون جسم، اون جسم داخل در این جسم، اون وقت انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد و اشعالات دیگر و فرمایشات دیگر. خب اگر نیوم پس چجوری او رو ادراک کردی؟ از بیرون که نیامده بده. بگیم که آقا از بیرون مثلا یه سایه‌ای، یه شبحی آمده در درون ما. شبح که این شبح حکایت میکنه از اون. از این شبح چه میخوایی؟ لابد حرف درست بشه. خب و حال این که اون اشیاء خارجیه که بر جای خودشون قرار دارن و تجافی از جای خود نکردن. تجافی خالی کردن اون موطن خودشون. موطن، اگر ما این درخت رو دیدیم و خود درخت رو آوردیم در خودمون، پس باید الان اون درخت در خارج از جای خودش خالی شده باشه، جوف پیش آمده باشه، دیگه در اون مکان، در اون مثلا موطن خودش نباشه، دیگه بیاد در ما. خب اگر آمده، پس دیگری هم این درخت رو ادراک کرده، باز این درخت جداگانه باز یک بارم رفته تو درون ایشون. مگه چند تا درخت داشتیم؟ یک درخت که بیشتر نبود که. هزار نفر او رو دیدیم. ولی چجوری آمد در ما؟ و اگر انسان، حالا بفرمایید نخیر، از بیرون به درون ما نمیاد. اگر انسان از اونها عکس برداری میکند و این شبه و شکل اونها که در وی حاصل شده است، علم او بدون هاست. کسی اینجوری بگه؟ نخیر، علم ما اون عکسی که از خارج ما برمیداریم، نه اینکه خود اون بیرون بیاد به درون ما. خب اگر اینه، سوال پیش میآید که اگر از که از انسان چه چیزی بر اونها دست یافته است و از اونها عکس گرفته است. خب این آقایون همین مقدار پیش رفتن که اونی که از انسان بهش دست یافته، همین چشم ظاهری مثلا، از بیرون عکس گرفت و این عکس رو فرستاده الان به سلول مغزی، و سلول مغزی هم ماشاءالله مثل این که الان کامپیوتر دیگه، یه مثلا دستگاه CD کذایی مثلا 60 ساعت، 70 ساعت، 200 ساعت، 30 ساعت، ساعت نوار میاد تو داخل یه همچین CD قرار میگیره. مثلا اون دیسکتش میبینید که ماشاءالله این همه کتابهای یه کتابخانه رو به یه دیسکت دادی، به ایشون همه رو گرفته و در خودش جا داده. مثلا اینجوری بگیم، چشم ما، گوش ما، مغز ما اینطوری مثل دیسکت کامپیوتر، CD کامپیوتر بشه فعلا، که بعد بگیم انسان به وزان اون چرا که دیسکت و CD در خودش داشت، اینها رو گرفته و به وزان او در خارج کامپیوتر رو ساخته. مثلا اینطوری میتوان گفت که اشعه ایکس مثلا بدونها فرستاد و از ظاهر و باطن اونها عکس برداری کرده است. اگر این طور باشد، فرستنده کیست و گیرنده کیست؟ بالاخره کی اینها رو فرستاده؟ گفت برو بگیر بیار. و مغز همینجوری خود به خود، سلولهای مغزی خودشون همینجوری خودشون میفرستن، خودشون میگیرند و برنامه ریزی میکنن. مثلا میشه؟ وانگهی هیچ دانشی دیدنی یعنی از عالم ماده نیست و با تنزل از این گوییم همه دانش‌ها دیدنی نیستند که از اونها عکس گرفته شده و در شنیدنی‌ها و در بویدنی‌ها و در چشیدنی‌ها و در بسودنی‌ها و جز اونها چگونه است باز. خب شاید اونجا رو هم توضیح کنن، بگن که اونجا قوه لامسه مثلا لمس کرده این کتاب را، اون سنگ را، اون چوب را، این هوا را، اون گرما را، و از این قوه لامسه سلول‌های اینجا گزارشات را دادن به مغز و جناب مغز این گزارش‌ها را هم گرفته و لمس فعلا اینجوری انجام گرفته. حکم، حالا حکم باز چجوری؟ یه بحث دیگری هم داریم که بعداً حرف پیش میاد. این شی رو ندیده، چشمم نداره بنده خدا مثلا، ندیده، دست میزنه میگه اه چقدر شبیه فلان چیزه و به دست دادن. حالا این قوه لامسه، آقا گاهی چه عجیب و غریبیشون که آدم گاهی از راه قوه لامسه کار چشم هم میکنه، کار گوش هم میکنه، کار بینی رو هم میکنه، چشیدن و بویدن رو، کار چشیدن رو هم میکنه. یه هندوانه ای رو دست میکنه، یه مقداری اینو تکون تکونش میده، دیگه این شیرین باید باشه، بله و این شیرین مشابه اون هندوانه قبلی، سبحان الله. این حکم را کی داره ایجاد میکنه؟ حکم، حکم که این مثل اون قبله، پس این شیرین است. نه این نه این به درد نمیخوره، این کاله مثلا، این نفخته است. حالا یه وقتی با چشم میبینه از رنگش تشخیص میده، حرفی تازه حالا با چشم ببینه. آخه چشم که میبیند، چشم دیدن را انجام میده، حکم رو کی میکنه؟ حکم که این خربوزه، این شیرین است. الان میبینید این خربوزه شیرین است. موضوع قرار داده، محمول قرار داده، حد وسط ساخته، حکم صادر کرده، این شیرین است. آخه قوه لامسه یا قوه باصره فقط به قول شما دیدن رو انجام داده. اولا که گفتیم اینا دیدن نیست، تازه شنیدن نیست، لمس کردن نیست، اینا واسطه است. برفرض اگر اینا رو هم انجام داده باشه، اون حکم به این که این شیرین است، اون شوره، این تلخه، اون چست، این حکم رو کی میکنه؟ این حکم مال مغزه، یعنی سلولای مغزی حکم میکنن که این شیرین است، اون تلخ است، اون چست. چشم این آقا رو میبینه، حکم میکنه بله این فلانی هست. این حکم از کجا میاد و بحثایی که پیش میاد. خب و اگر از این محسوسات مدرک حواس پنجگانه بگذاریم، بالاتر در علم به معانی چگونه است؟ آخه معنا رو چی جوری؟ آخه مغز جسمه، معنا، مفهوم، معنا. تا الان لفظ آب رو میشنویم، این لفظ نه، اون صورتی که از این مایه خارجی در خیالمون، در ذهنمون تصویر میکنیم، اون نه. ما اگه این لفظ رو گفتیم، شما از او یک مفهومی رو میفهمید یا نه؟ معنایی رو که این معنا رو از لفظ هوا نمیفهمید، از لفظ انسان نمیفهمید. اون مفهوم رو کی میفهمه؟ مفاهیم را. و در حالا از اینها گذشته برویم جلوتر. اگر اینجا که الان به ظاهر شخص خواب رفته، چشم که بسته، گوش که نمیشنوه، دهن که نمیچشد، بینی که نمیگوید، قوه لامسه هم که لمس نمی کنه. بعد از خواب بیدار میشه و این همه فرمایشات داره، این دیدم، اون دیدم، اون شنیدم، اون خوردم، اون بردم، اینا دیگه چیه؟ و در مدرکات در خواب چگونه است؟ پله به پله هنوز حرفا بالاتر. و در مدرکات کلی عقلی که انشاءالله الان این لفظ کلی عقلی داره مقدمه میشه که در درس 49 بحث کلی رو پیش میکشیم، به لطف خدا اجازه بفرمایید اونجا مبسوطاً عرض میکنیم. در مدرکات کلی عقلی چه در خواب و چه در بیداری چگونه خواهد بود؟ اونا رو چی کار میکنیم؟ اونا رو مغز ادراک میکنه؟ مغز از کلی چه خبر داره؟ این فرد را، اون فرد را، اون فرد را، اون یکی را، اون یکی را میگیری، صورتشون را میگیم، اینها همه قامتشون این طوریه، شکلشون این طوریه. خب اینها کیان آقا؟ مفهوم کلی، اینها انسانند. این مفهوم کلی عقلی انسان. این از کجا ادراک کردیم؟ با حال اینکه اونی که از خارج ادراک کردیم شکل بود، از خارج که مفهوم ادراک نکردیم، معنا نیومده که. از خارج یا رنگ رو دیدیم، یا صوت رو شنیدیم، یا مثلا بو رو استشمام کردیم و هاکذا، یا مزه رو چشیدیم. خب اینها که هیچ کدوم مفهوم نیست. مفهوم از کجا میاد؟ معانی رو کجا درست میکنی؟ در کدوم موطن؟ خب از اینها هنوز چند روز جلوتر. و کسانی که اخبار به غیب میکنند و از آتیه خبر میدهند و آن چنان که گفتند به وقوع میپیوندد چگونه است؟ احوالی که هنوز نیامده، اون بچه هنوز به دنیا نیامده که ما او رو دیده باشیم یا نه، حرفی زده باشه، گریه کرده باشه، شنیده باشیم یا نه، دستی به او زده باشیم، لمس کرده باشیم، نه. از الان اخبار میکنه هنوز چیزی رو که در نشأه طبیعت خلق نشده. اینا چیکار؟ اینا چه جوری باز؟ اینا هم باز ماده است. مغز از اونجا چه خبر داره؟ مغزم که تازه میخواد اخبار رو به قول شما از خارج بگیره که ادراک بفرماید، جز این که اگر این آلات و ادوات مغز مثل چشم و گوش و اینا نباشن، مغزم میتونه ادراک کنه. حالا مغز رو از کاسه در میاریم میذاریم تو داخل، از کاسه سر در میاریم میذاریم تو داخل یک کاسه دیگری، کاسه مسی چیزی. حالا به مغز بفرما شما ببین، شما بشنو، شما لمس کن، میتونه؟ تازه اونم که داره به آلات و وسائل داره کار میکنه، اومد تا چه برسه به این که این مغز بخواهد نسبت به آینده اخبار به غیب کنه؟ چیزی راست آینده که هنوز پدید نیامده. و خوابهایی که میبیند و همونطور تحقق مییابد چگونه است؟ خواب میبینه که فلانی در سفر مکه بود، مثلا بعد از ظهر ساعت فلان، لحظه فلان، اون ساعت، ایم شب از خواب بیدار میشه، ای خدا فلانی که هنوز در مکه است نیومده که میبینی یک هفته بعد، 20 روز بعد، یک ماه بعد، چه مسافر هر چه به همون صورتی که خواب دیده پیاده شده. اینجا سلول‌های مغزی رفتن با کجا ارتباط برقرار کردن؟ بیچاره نیومده بود اینجا که چجوری ارتباط برقرار کرد و یافت؟ از کجا ساخت نفت اینها را؟ اگه همه بخواد مادی باشه و خوابهایی که میبیند و همونطور تحقق میابد چگونه است؟ و این همه حقایق و معارف و رشته های علوم و اشباه و اشکال گوناگون را در کجا گنجانیده است؟ و امور خارق العاده از قبیل تصرف در زیروح و بیروح چگونه است؟ اینها باز چی؟ آخه مغز چطور میتونه در دیگران اینجا نشسته شق القمر کنه؟ اینجا نشسته مثلا عصای موسی اژدها بشه، اونجا یه اراده چه درخت از جایش کنده بشه بیاد پیش حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اینا چه جوریه؟ اینا را مغز میکنه؟ مغز ماشاءالله اینقدر ولی قوی شده دستم بهش نکرده. در قلعه خیبر را حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام از جایش قلع فرمود، 40 متر به عقب انداخت. 40 متر اون در بونه. بعد هم خودشون هم قسم ایراد میخونن که اصلا این دست مادی من، جسد من بهش مس نکرده. لم تو حس و بهی اعضایی اینجا. پس قوه لامسه هم حتی در مس لکار لمس انجام نداده. درست؟ و چجوری این در پا شده از جای خودش 40 متر اونورتر رفته؟ اون آقای مرتاز هندی میره بالای تپه منشینه، قطار به این عظمت با 800 تا 1000 تا مسافر، با 200 تا 40-50 تا واگن، و چجوری ایشون از اینجا نشسته او رو نگاش میکنه، اون اونجا سر جاش میخکوب میشه؟ این والی که اصلا لمس نکرده، نگاه و یه نگاه ظاهریه، یه نگاه، مگر اینکه بفرمایید حالا ماشاءالله این مغز، سلول‌های مغز اونقدر قوی شده که از اینجا از خودش اشعه‌هایی رو، چیزهایی رو مثلا بندازه به طرف قطار و ما فعلا خبر نداریم. بعدن اجازه بفرمایید علم که پیشرفت میکنه اینجا معلوم میشه که ولی کی جلوشو گیره. حالا قطار رو به اون عظمت ترمزش میخواد بگیره او رو ایستش بده، نمیتونه. چشم این آقا و نمیدونم مغز این آقا اینقدر قوی شده که از ترمز کذایی او هم قوی تره که در جا او رو متوقفش میکنه. حالا اینجا رو فرض مثلا یه اشعه یه چیزی از اینجا جناب خاتم انبیا سلولهای مغز او، چشم او نور را انداخته به طرف چیز جناب ماه و اونجا رفته او رو دوتا شقش کرده، مثل یه کارت شده، یه شمشیر شده، کره به اون عظمت ماه را و در واقع هم پیدا میشه. حالا عصا واقعا هم اژدها شده، سحر که نبود که. سحر اونیست که آقای ساحر در خیال بیننده تصرف میکنه، بیننده خیال میکند که اون شی در خارج واقعیت پیدا کرده، ولی اینکه واقعیت نیافته. اما معجزه واقعیت خارجیه است، معجزه واقعیت خارجیه است، کرامت واقعیت خارجی است. بالاخره این مریضی، این سرطان، این را ده ها پزشک آوردن نشد و هنوزم به جایی نرسیدن که بتونن او را. اما این زیارت امام هشتم چجوری شد آخه؟ به چه صورت این را، اون مریضی را چجوری شفا داده؟ نه عمل جراحیش کردن، نه هیچی، نه اتاق عمل بردن، نه آمپولی زدن، نه تزریقی شده، نه آبی خورده. همین رفته اونجا نشسته مقداری توسط، ناگهانی دیدن سرطانش خوب شده طوری که اصلا مثل این که نبود. اینا که موردش یکی و دوتا و ده تا هزار تا نیست که دیدیم چشیدیم. پس اینا رو چجوری تفسیر میفرمایی آقای مادی؟ و تنویم مغناطیسی چگونه است؟ حالا اینجا نشسته و ما الان که این که ماشاءالله یه چیز حیرت آوری الان در جهان شده، خواب مصنوعی کردن اخیراً که از این گونه آقایون از آموزش دیده در کشورهای خارجی هم وارد ایران شدن و ماشاءالله چه معرکه ها هم دارن میگیرن که دیگه طولی نمیکشه که ولی ظاهراً دیگه معرکه اینها ماشاءالله خوب ظاهراً گرم میشه دیگه، شاید کل اجتماع رو بگیره دیگه. خب خیلی اینا دیگه چیه؟ حالا او کارش انجام میده، ما باید اینجا با مادیوم بجنگیم تا ببینیم سرش چیه. خیلی. و امور خارق العاده و ارتباط انسان‌ها. حالا این یکی آقای مادی فرمودی که مردیم دیگه از بین می‌رویم، که ارتباط انسان‌ها با ارواح گذشتگان چگونه می‌باشد؟ آقای جناب آقا محمد حسن، آقای الهی طباطبایی 20 سال قبل، ایشون با جناب فارابی بیش از 1000 سال قبل ارتباط برقرار میکنه، با هم حرف میزنن. بله، با ارسطو و افلاطون ارتباط برقرار کنن، با هم دیگر صحبت کنن. این دیگه چجوریه؟ ارسطو و افلاطون که نابود شدن، هیچی شدن، که بنا شد بعد از مردن هیچی باقی نمونه که. و فرمایشاتی اون آقا رو احضار بکنه، پدر و مادر شما رو احضار بکنه و جلوی چشم شما اینا رو حاضر بکنه و به شما به هر چه سوال داری ازش بپرس. به ایشون از زمان خودش، از زندگی خودش، جناب شیخ اکبر در حج، در منا یا در عرفات شخصی رو میگه دیدم، از او سوال کردم شما کی هستی؟ گفت که من جد اعلای شما هستم، مال 40,000 سال قبل. بله، 40,000 سال قبل عدد رو اگر در رساله رد خفن، خب بعد جد اعلای شما هستم. به 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 به، اون آقای 40,000 سال قبلی میدونه که این نوه 40,000 سال بعدی جد ایشون نوهشه، اونم این جدشه. از ایشون سوال کردم که آدم ما، حضرت آدم جد ما، و کدوم آدم؟ من چند تا آدم؟ گفت آدم ها آمدند و رفتن. بله، خب اینها رو چجوری آقای مادی تفسیر می‌فرمایی؟ ارواح و ارتباط انسان‌ها با ارواح گذشتگان چگونه می‌باشد و سؤال‌های بسیار دیگر در این مورد به میان می‌آید که پس از تحلیل و تشریح آنها مادی چاره‌ای جز این ندارد که سر به آستانه ماورای طبیعت فرود آورد. بالاخره مجبوره که بیاد بگه کلبهم باستون زراحیه بلوسی. آخه نمیشه آقای عزیز سرور من. چنان که معروض داشتیم، مطلب بسیار مهم این است که حقیقت علم شناخته شود، که اگر تعریف این گوهر آنچنان که هست به دست آید، مادی خود به خود به جهل خود اعتراف خواهد کرد. و چون مبنای دروس و مباحث ما این است که به طریق برهان و استدلال پیش برویم، باید در تعریف علم و معلم و عالم سخن به میان آید، که الان انشاءالله اینها داریم مقدمه قرار میدیم که به لطف خدا در سای بعدی راجب صور علمیه بحث پیش بیان، که انشاءالله حالا وارد بحث میشیم. اینجا دیگه خیلی جولان بحث میخواد راجب صور علمیه. این که هوک گفته است عدد افکاری رو که شخص میتواند در طول عمر خود ضبط کند به 2,000,000 تخمین میزند و میگوید که تجسس ذره بینی بر ما ثابت کرده است که مغز انسان برای نگهداری این اندازه افکار کفایت میکند، در مباحث آتیه ما پس از معرفت گوهر روح با تحقیق و تأمل در براهین عدیده دانسته می شود که انسان را حد وقوف و ایست نیست. حالا چرا آقای هوک شما دانسته های انسان را، دانایی انسان را به اندازه فقط 2,000,000 مثلا، چرا این اندازه؟ انسان را حد یقف در مقام تحصیل علم نیست تا به بی انتها، که انشاءالله بله وعده مقام لایقفی من و شما به درس بله 100 انشاءالله جلد آخر جلد دوم. و خود دفتری است که هر چه در اون نگاشته شود اوراق اون پایان نمییابد انشاءالله. خب نگاه بفرمایید تا انشاءالله فردا صبح در خدمتتون باشیم.